تواریخ و تاریخ کشمیر.
چیدن شاخه گلی از باغ معرفت،
شاخه گلی از باغ معرفت،
نوشیدن جرعه ای از اکسیر دانایی،
اکسیر دانایی،
طلوع در افق آفرینش،
طلوع در افق دانایی.
مشاهیر ما، مفاخر جهانی.
نفوذ قدرتمند زبان فارسی با ورود اسلام و عرفان به این سرزمین از زمان سید بلبل شاه سهروردی، میر سید علی همدانی و یارانش شدت گرفت. میر سید علی همدانی که به عنوان عامل پیوند ایران و کشمیر شناخته شده است، با ترویج علم و فرهنگ ایرانی کشمیر را به ایران صغیر تبدیل کرد. او شاعری صوفی مسلک بود که شعر را وسیله‌ای برای ترویج افکار صوفیانه خود قرار داده بود. این ویژگی اکثر صوفیان و عارفان کشمیر هم عصر یا پس از میر سید علی همدانی به شمار می رود. اولین کاری که میر سید علی همدانی و یارانش انجام دادند این بود که در سراسر کشمیر مدرسه های علمی و دینی دایر کردند. یکی از مدرسه های مهم آن زمان که در کشمیر تأسیس شد، عروت الوثقا بود. این مدرسه را سید جمال الدین محدث تأسیس کرد. وی یکی از بزرگانی بود که به همراه میر سید علی همدانی وارد کشمیر شد. سید جمال الدین دانشمند بزرگ و عالم سرشناس زمان خود بود و در علوم فقه و تفسیر نبوغ داشت. اکثر عالمان و نویسندگان بعدی فارغ التحصیل همین حوزه علمی بودند. این مدرسه مدت‌ها به عنوان یکی از مراکز علمی خدمات شایسته انجام داده است. زبان فارسی در دوره چکان رو به ترقی گذاشت. آنها فرمانروایان کشمیر بودند و ادب و فرهنگ فارسی را شعار دربار خود قرار دادند. دربار چکان مهد سرایندگان و نویسندگان فارسی زبان بود. محققان تاریخ کشمیر بر این باورند که در این دوره عده‌ای از متصوفه و مشایخ ایرانی موجب سربلندی و شهرت این پادشاهان بودند. پادشاهان چکان در مقابل حملات اکبرشاه شکست خوردند. استاد غلام حسین مصاحب در فرهنگ خود به این نکته اشاره کرده و در این خصوص گفته است که در اواخر قرن دهم میلادی کشمیر جزء قلمرو اکبرشاه شد. وی به کشمیر رغبت تمام داشت و به خاطر همسر ایرانیش نور جهان درخت چنار را از ایران به کشمیر برد و کشت آن را مأمور ساخت. درباره این پادشاهان پذیرای شاعران، دانشمندان و هنرمندان ایرانی و هندی بود. دوستان عزیز، مهمترین دوره برای ترویج زبان و ادب فارسی در هند و کشمیر را میتوان دوره شاه جهان دانست. فرمان روایان او که از حامیان زبان و ادبیات فارسی و نیز اغلب شاعرانی بزرگ بودند، کمک شایانی به گسترش این زبان در کشمیر نمودند. با ورود اسلام و پیشرفت زبان فارسی در کشمیر، آثار زیادی با این زبان تألیف شده است که همکنون نیز از جمله کتاب‌های این منطقه به شمار می‌رود. تاریخ حسن که به اسرارالاخبار نیز مشهور است، تاریخ حیدر ملک و تاریخ شاهنامه یا شاهنامه کشمیر از جمله این آثار است. نفوذ زبان و ادبیات فارسی در کشمیر ارکان مختلف زندگی مردم از تاریخ و سیاست گرفته تا شعر و عرفان و هنر را تحت تأثیر قرار داد. در کنار مسلمانان کشمیر، هندوها و سیکها هم به این زبان علاقه نشان دادند و علاوه بر تکلم بدان در نوشته‌های ادبی و علمی خود از آن بهره گرفتند. سخن آخر این که زبان فارسی را عارفانی چون میر سید علی همدانی به شبه قاره هند بردند و در جای جای اماکن مذهبی و تاریخی این کشور همکنون کلام فارسی حک شده است. در کشمیر همه زیارتگاه ها و آرامگاه های عارفان و قبر بزرگان با خط و شعر فارسی تزیین شده است و هنوز هم این روش کم و بیش ادامه دارد. خب دوستان و یاران همراه، ادامه سخن را در برنامه آینده با شما عزیزان پی میگیریم. این جانب سید داوود حسینی به همراه همکارانم خانم بزرفشان تهیه کننده و خانم نوری صدا بردار برنامه از همگیتان خداحافظی میکنیم. در پناه خداوند متعال باشید.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
سیاست روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که فرصت داشته باشید تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. این هفته در ادامه بررسی وضعیت اقلیت‌ها در عربستان سعودی نگاهی داریم به حقوق اقلیت‌ها در نظام حقوق بین الملل و مصادیق نقض آنها در عربستان. با ما همراه باشید. اعمال مجازات‌های کیفری در مورد کسانی که حق موجودیت گروه‌های اقلیت را نقض می‌کنند میشه بالاترین شکل حمایت از گروه‌های اقلیت دانست. بدیهی است آن دست از ارزش‌ها و هنجارها مورد حمایت حقوق بین‌الملل کیفری قرار می‌گیرند که پاسداری و حفاظت از اونا در قوام و پایداری نظم مطلوب جامعه بین‌المللی نقشی اساسی دارد. دکتر جمشید ممتاز استاد حقوق بین الملل در ایران میگه جامعه بین المللی امیدوار است که با مجازات مجرمان و ناقضان قواعد مذکور از تکرار نقض آنها جلوگیری کرده و بنیادهای نظم عمومی حقوقی را مستحکم تر بسازد. اولین حرکت سازنده در حمایت کیفری از اقلیت‌ها بعد از تشکیل سازمان ملل متحد آغاز شد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه 260 مورخ 9 دسامبر سال 1948 میلادی مسئله تأسیس یک دادگاه بین المللی کیفری برای رسیدگی به جرم کشتار جمعی را مطرح نمود. در این قطعنامه پس از بررسی تشکیل یک دادگاه کیفری برای محاکمه اشخاص متهم به جرم کشتار جمعی، مسئله تأسیس یک دادگاه کیفری بین المللی با صلاحیت گسترده تری مطرح شد و تدوین اساسنامه چنین دادگاهی به عهده کمیسیون حقوق بین الملل گذاشته شد. برای برآورده ساختن خواسته دیرینه اقلیت‌ها در حفظ هویت خاص آنها، اعلامیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، دینی یا زبانی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1992 میلادی تصویب شد. این اعلامیه حمایت خاصی را برای آنها به عنوان گروه پیش بینی کرده است. همچنین بنابر ماده 27 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی پیمان، اشخاص متعلق به اقلیت‌ها در یک کشور نمیتوانند از سه نوع حقوق محروم باشند. این حقوق عبارتند از حق داشتن زندگی فرهنگی خاص خود، حق تبلیغ و اجرای فرایض دینی مخصوص خود و حق استفاده از زبان مخصوص خود. اعلامیه سال 1992 میلادی علاوه بر این حقوق نوینی را هم برای حمایت از حقوق اقلیت‌ها پیش بینی کرده است. در بند اول ماده یک اعلامیه بر حق بهره‌مند بودن اقلیت‌ها از حمایت دولت مطبوع خود جهت حفظ موجودیت و هویت تأکید شده است. همانطور که گفتیم حق داشتن زندگی فرهنگی خاص خود یکی از حقوق اقلیت هاست که نباید از آن محروم شود. در مفهوم وسیع مردم شناسی، فرهنگ شامل دانش، ایمان، هنر، اخلاق، حقوق، عرف و دیگر عاداتی است که افراد به عنوان اعضای جامعه به دست می آورند. پاتریک تورنبری، استاد برجسته در زمینه حقوق بین الملل و عضو کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل متحد، معتقد است برخی گروه ها تنها از منظر زبان، برخی دیگر به دلیل مذهب و گروه های دیگر از جنبه قومیت و نژاد از دیگر گروه ها مجزا شده و در دیگر عناصر و مؤلفه ها با افراد جامعه محل سکونت خود اشتراک فرهنگی دارند. در حقیقت هویت گروه‌های اقلیت در غالب موارد ترکیبی از قومیت، مذهب و زبان می باشد. هویت فرهنگی اقلیت‌ها در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در ماده 27 مستقیماً مورد توجه قرار گرفته. در این ماده فرهنگ در کنار مذهب و زبان مطرح شده. با توجه به اینکه مذهب و زبان از عناصر فرهنگ هستند، میثاق قاعدتاً در مقام احصای مصادیق فرهنگ بوده است. در اعلامیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، دینی یا زبانی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1992 میلادی هم حقوق سه‌گانه مندرج در ماده 27 میثاق بین‌المللی مدنی سیاسی به طور صریح قید شده است. بند اول ماده 3 اعلامیه در نگرشی ایجابی و مثبت حقوق مذکور را برای اقلیت‌ها تایید کرده و میگه اشخاص متعلق به اقلیت‌ها حق دارند از فرهنگ خاص خود بهره مند باشند، آیین‌های دینی مخصوص خودشان را به جا آورده و آموزش دهند و زبان مخصوص خودشان را استفاده نمایند. و اما آیا در عربستان سعودی حقوق فرهنگی اقلیت‌ها نقض میشه؟ در پاسخ به این سوال باید گفت در یک انتقاد صریح از دولت سعودی آمده است که هر نوع ایدولوژی و نگرش به اصطلاح ملی در واقع فقط برنامه اقلیت حاکم و منطبق با نگرش تنگ نظرانه وهابی و نجدی است که قسمت اعظم کشور در آن سهمی ندارد. نه تنها مراکز شیعی تعطیل شده اند، بلکه از فعالیت مدارس فقهی غیر وهابی نیز جلوگیری شده است، اهم از سنی حنفی در حجاز و شمال غربی عربستان و زیدی ها در عسیر. فرهنگ های متفاوت این مناطق همگی تابع فرهنگ تحمیلی نجد قرار گرفتند که طبقه حاکم کشور بر رهبری خاندان سلطنتی را پدید آوردند. در این میان شیعیان عربستان سعودی معتقد هستند که از نظر فرهنگی به شدت سرکوب شدند. کتابها، سرودها و نوارهای مذهبی شیعی ممنوعند و در اختیار داشتن آنها مجازات به همراه دارد. در نظام آموزش و پرورش نیز تعالیم وهابی بر شیعیان تحمیل می شود. آنان نه تنها مجاز به تعلیم تشیع نیستند، بلکه مجبورند آموزه های وهابی را که مشتمل بر نفرت پراکنی علیه تشیع هستند فرا گیرند. مدارک متعددی گواه آنند که برخی از دانش آموزان به ویژه دختران نوجوان بر اثر القاعات مذهبی ضد شیعی دست از تشیع کشیدند. از این روز که شیعیان نگران از دست دادن فرهنگ و هویتشان هستند و بیم آن دارند که در فرهنگ تحمیلی حکومت وهابی جذب شوند. فرهنگی که از جمله اهدافش تضعیف تشیع به عنوان یک مذهب است. از سوی دیگر ورود شیعیان به دست کم 50% دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی ممنوع است. در دادگاه‌ها به شیعیان اجازه شهادت نمی‌دهند. علاوه بر آن جایگاه شیعیان با وهابی‌ها در دادگاه برابر نیست، به طوری که در دادگاه‌های سعودی هیچ قاضی شیعی وجود ندارد. یافته های برخی استادان روابط بین الملل از جمله آنگلو کودویلا از دانشگاه بوستون هاکی است که بخش اعظم ستم های اعمال شده بر شیعیان عربستان سعودی ریشه در جهان بینی وهابی ها دارد که معمولا به اختلافات درون دینی حساسیت بیشتری دارند و شیعیان را از صهیونیست ها خطرناک تر می شمارند. با عقیده کودویلا، وهابی ها در صدد احیای قواعد و هنجارهای امت اسلامی بر اساس قرائت خاص و افراطی خود هستند. تمام مسلمانان غیر وهابی را کافر می شمارند. همه مناسبات و نهادهای جدید را نوعی شرک می بینند و برای طرد مخالفین خود به اصل تکفیر متوسل می شند. با عقیده علی الورادی اصل تکفیر هرچند نقطه ضعف وهابی هاست، اما اونا ای اصل به عنوان منشأ مشروعیت خود انتخاب و از آن جهت غلبه بر غیر وهابی ها از جمله شیعیان استفاده می کنند. اقدامات این چینینی که علیه اقلیت ها در عربستان سعودی انجام گرفته نقض فاحش حقوق فرهنگی اقلیت ها محسوب می شود و مغایر با اسناد حقوقی بین المللی الزام آور می باشد. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در برنامه این هفته نگاهی داریم به حقوق اقلیت‌ها در نظام حقوق بین الملل و مصادیق نقض آنها در عربستان سعودی. دعوت می‌کنیم که همچنان با ما همراه باشید تا پایان برنامه. شیعیان عربستان سعودی به لحاظ مذهبی در معرض تبعیض دینی نظاممند، رسمی و قانونی قرار دارند. اونا تنها شیعیان جهان اسلامند که به طور رسمی مسلمان بودنشان انکار میشه. در سال 1927 میلادی علمای رده بالای سعودی همسو با خواست استعمار انگلیس فتوایی صادر کردند که بر تکفیر شیعیان دلالت داشت، یعنی محکومیت آنان به عنوان افرادی مرتد و کافر که مستحق مجازات مرگند. این اعلامیه بیان می کرد که شیعیان حق ندارند اعمال دینیشان را به جا آورند و اگر این ممنوعیت را زیر پا بگذارند باید از سرزمینشان تبعید شوند. در سال 1991 میلادی یک مفتی رده بالا بن جبرین با صدور فتوایی مجدداً بر کافر بودن شیعیان تأکید کرد. بر اساس چنین حکمی کشتن آنها از لحاظ فقهی غیر مشروع نخواهد بود. حق شیعیان عربستان سعودی برای احداث مساجد یا مرمت عبادتگاه‌های دینی خود به شدت محدود شده. محدودیت‌های تحمیل شده از سوی حکومت برای ساختمان سازی به این معنا هستند که برای مثال در صفوا فقط 3 یا 4 حسینیه اجازه فعالیت دارند و مجوز احداث ساختمان جدیدی داده نشده. در واقع تبعیض مذهبی حکومت سعودی علیه شیعیان دارای ابعاد گسترده است. نظام سیاسی و علمای مذهبی عربستان سعودی شیعیان را به عنوان شهروندان درجه 2 می‌بینند و عقاید شیعیان از جمله شفاعت و توسل را خرافه می‌شمارند. در نتیجه شیعیان در ساختن بناهای مذهبی مانند حسینیه، پوشیدن لباس خاص و زبان آوردن پاره عبادات و برگزاری مراسم مذهبی دچار محدودیت‌هایی هستند. همچنین شیعیان مجاز نیستند هیچ نوع آثار مکتوب مذهبی درباره تشیع در اختیار داشته باشند و در صورت تلاش برای وارد کردن چنین آثاری به کشور بازداشت میشند. از آن به شکل شیعی مجاز نیست. با ممنوعیت حق فراگیری آموزه‌های شیعی در داخل عربستان سعودی، شیعیان برای کسب تحصیلات دینی راه دیگه پیش روی خودشان ندارند جز این که در داخل کشور بمانند و از تحصیلات دینی محروم شوند. هرچند از اوایل قرن 20 میلادی ایدئولوژی رسمی علیه شیعیان التهاب پیشین خودش را از دست داده، اما همچنان روحیه ضد شیعی فراگیری بر محافل دینی عربستان سعودی حاکم است. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش خود در سال 2017 میلادی اعلام کرد تبعیض مقامات عربستان سعودی ضد اقلیت شیعه در این کشور که 15% ساکنان را تشکیل می‌دهند و بیشتر آنها در منطقه از شرقیه ساکن هستند، با تنش‌های مذهبی و قومی دامن می‌زند و باعث ایجاد درگیری‌های مداوم میان تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی می‌شود. این سازمان افزود دشمنی عربستان سعودی و نهادهای وهابی تحت حمایت دولت با شیعیان و شک و تردیدشان به اقلیت شیعه از تعصبات دینی درازمدت در این کشور فراتر رفته است. همچنین دیدبان حقوق بشر در گزارش 62 صفحه‌ای درباره عربستان سعودی با عنوان آنها برادران ما نیستند، نفرت پراکنی مقامات سعودی گفته است بعضی از مفتیها و نهادهای دولتی عربستان سعودی دست به تحریک، نفرت پراکنی و تبعیض علیه اقلیت‌های دینی از جمله اقلیت شیعه این کشور می‌زنند که نقض کنوانسیون محو همه اشکال تبعیض مبتنی بر مذهب و اعتقاد می‌باشد. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
اگرچه خیلی ها میانه چندانی با پند ندارند، اما این گروه از قند نهفته در پندها غافل هستند. دعوت میکنم کامتان را به چشیدن قندی در پند پیران امروز شیرین کنید.
آهای! کسی اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم. تنها پس از آن که این مرد گفت
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که به
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نمشت. عاشقی را غرق در باور نمشت، قصه ها را به سن دیگر نمشت.
به نام خدا، ای سیر تو را نان جبین خوش ننماید، معشوق من است آن که به نزدیک تو زشت است. دوستان نهایت گرامی سلام، برنامه خودتان هست پند پیران، حکایات شیرین که به تمثیل در آمده است. منبع این حکایات اگر اهل مطالعه هستید گلستان سعدی و جوامع الحکایات محمد اوفی است. هر روز در این ساعات پیشتان می آییم و این تمثیل‌های زیبا را که به همت گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران جور شده است تقدیم می کنیم. شما شایسته تمثیل‌های به همین زیبایی هستید، چرا که این حکایات تمثیلی میراث مشترک قرن‌ها تلاش اندیشمندان بزرگی است که همه‌شان برای من قابل فخرند و ما هم برایتان چیده ایم که پیشکش کنیم. بشنویم
این حکایت مناره اسکندریه و حیله راهبان.
تا
دستور داده بودم مهندسین و معماران به حضور من برسند.
اطلاع نداشتم قربان.
باید هرچه زودتر مناره را خراب کنند.
مناره اسکندریه از بناهای عجیب و منحصر به فرد جهان است و سال هاست مردمان از گوشه و کنار دنیا به دیدنش می آیند.
از اوضاع و احوال اطراف ما بی خبری و سخن می گویی؟
اطلاع کافی دارم که طایفه رومیان چگونه با حیله و نیرنگ قصد مناره و آینه روی آن کرده. افسوس.
می دانی زیر مناره خزائن و دفینه هایی هست که از آن بیخبر بودیم؟
همه این سخنان حدس و گمان است.
تو چه نظر و عقیده‌ای داری؟
سالهای سال است که رومیان خراج می دهند و به سبب آینه نمی توانند مخفیانه به اسکندریه نزدیک شوند.
دوباره مناره را می سازیم و آینه را در جایش می گذاریم.
قربان، اطلاع دارید مناره چگونه ساخته شده و چه سنگ‌های عظیم و سنگینی به کار رفته؟
گمان کردی بدون مطالعه دست به انجام کاری میزنیم؟
از حیله و نیرنگ مسیحیان رومی غافل نشوی.
مرا فریب دهند؟
سالهاست در فکر خراب کردن مناره‌اند. شایعاتی می سازند که هیچ کدام صحت ندارد.
اگر زیر مناره گنجی نهفته باشد چه می گویی؟
چه دلیلی دارد ذوالقرنین هنگام ساختن چنین بنای عظیم و منحصر به فردی زر و سیم و دفینه ای را پنهان کرده باشد؟
مسیحیان رومی به دین اسلام آمده اند و نیرنگی در کار نیست.
جسارت مرا عفو بفرمایید، هیچ کدام مسلمان واقعی نیستم.
زبانت را گاز بگیر والی، تشرب به دین اسلام را گرامی می‌داریم.
غیر از این نیست.
تو مسلمان نیستی؟
حاکم خوب می‌دانند که مسلمان و مسلمان زاده هم.
از چه روی به مسلمانی آنها شک داری؟
رومیان برای انجام مقصود خود به ظاهر ادعای مسلمانی دارند.
حاکم بزرگ اجازه ورود می فرمایند.
بیا که منتظرت بودیم.
سلام و درود بر حاکم بزرگوارمان.
سلام، اخبار تازه‌ای برای من آوردی؟
بررسی و تحقیق خود و همکارانم را به سمع و نظر شما می رسانم.
بگو که منتظر شنیدنش هستم.
برای خراب کردن مناره هزینه گزاف و زمان زیادی صرف می شود.
مانعی ندارد.
شرایط ساخت و معماری مناره بسیار عجیب و تحسین برانگیز است. به نحوی که دیگر نمی توان مانند و شبیه آن را ساخت.
این تعداد مهندسین و معماران زبردست چه می کنند؟
برای من باعث حیرت است که چگونه سنگ هایی به وزن 400 من در این مناره به کار رفته است.
سنگ 400 من در مناره؟
بله قربان، در مناره‌ای که طول آن 300 عرش یا به عبارتی حدود 150 متر است.
مطمئن شدم که زیر مناره گنجی نهفته است.
سنگ‌های پایه 8 ضلعی و اطراف آن سنگ‌های تراشیده به کار رفته.
خرابش کنید.
ها، مطلب مهمتر از اینها آینه است که بر بالای مناره نصب است.
حرف‌های والی را تکرار نکن.
قربان، قصد و نیت من بر خرابی مناره نیست.
از شهرهای دیگر معمار و کارگر استخدام می‌کنید.
از حاکم استدعا می‌کنم عجله نفرمایند.
بگذارم تا حاکمی دیگر بیاید و گنجی که زیر مناره است دست بیاندازد و بریش من بخندد.
مناره و آینه روی آن ثروتی است تمام نشدنی.
قربان، پس از خراب شدن مناره و آینه روی آن، رومیان هستند که ما را به سخره میگیرند و به هدف خود میرسند.
چه توفیقی بالاتر از اینکه رومیان مسیحی به اسلام روی آورند.
حاکم اطلاع دارند که آینه مناره چه شگفتی و مزیتی دارد.
نباشد چه ضرری متوجه ماست؟
سالیان سال است که رومیان به ما خراج میدهند، آن هم به دلیل وجود آینه‌ای که کشتی آنها را از فاصله دور شناسایی میکند.
مزیت چنانی نیست.
هنوز نتوانستیم بفهمیم که چه تلسمی در آینه است و دشمنانی که قصد حمله به اسکندریه را دارند چگونه نابود میکند.
با این سخنان و شک و تردیدی که دارید فرصت را از دست میدهیم.
حاکم به سلامت باشند، من درزی ندارم.
به اتفاق والی نقشه خراب کردن مناره و پس از آن ساخت مجددش را بکشید.
فرمان برداریم.
بروید، بروید و گزارش دهید.
چه میگویی والی؟
گفتنی ها را به عرض حاکم رساندیم. نمیداند که چگونه رومیان مسیحی با نفاق و تزویر قصد انهدام مناره را دارند. به خداوند قسم که فقط ادعای مسلمانی دارند.
میدانم برادر، همسایه هم مسیحی تازه مسلمان است.
سرپیچی از فرمان حاکم عقوبت دارد.
چاره نیست، ولی سعی میکنم به شکلی مناره را خراب کنیم که بخشی از آن صدمه نبیند و بتوان دوباره پا بر جایش کرد.
من هم لحظه به لحظه در کنارت هستم.
چقدر امید به یافتن گنج و دفینه زیر مناره داری؟
هیچ.
چرا؟
از مردی بزرگ و هوشمند چون ذوالقرنین غیر قابل باور و بعید است.
ما هم تلاشمان را برای ماندن مناره اسکندریه میکنیم. به سیاهان نگاه کن، درون خانه های پیچ در پیچ حیرانند.
طاقت دیدن مناره را ندارم.
اگر پلی ساخته نمی شد دسترسی به مناره غیر ممکن بود.
مناره با آن عظمت و شوکت به برجی تبدیل شده که ارتفاع آن به 10 متر می رسد.
قسمتی از بنای قدیم باقی مانده.
اگر همت من و والی نبود آن هم نابود می شد.
گنج و زر و زیورها را چه کردید؟
همه را به خزانه حاکم و اطرافیانش دادیم.
واقعا زیر مناره چیزی نیافتی؟
دریغ از یک دینار.
بزرگترین خسارت به آینه خورد.
حیف، حیف که آینه خاصیت گذشته را ندارد.
دسترسی به مناره ممکن نبود تا پلی ساخته شد. دقیقا بخش قدیمی آن قابل بازدید است و وسط دریا قرار دارد.
آن هم به همت چند تر از مهندسین و معماران قدیم بود.
ولی با عصا میآید.
پیرمرد هم با خراب شدن مناره آسیب دید.
سلام و درود بر شما.
سلام حضرت والی، سلام. چه به روز خود آوردی ها؟
پای راستم از دو ناحیه شکست و عصا به دست گرفتم.
سلام بر تو مرد. دوست ما فکر کرد که کمرت آسیب دیده است.
ای کاش کمرم می شکست و مناره به این روز نمی افتاد.
کجا بودی برادر؟
به خدمت حاکم رفتم و دیداری چند ساعته با یک دیگر داشتیم.
حاکم؟
اونقدر غرق در تفکرات بود که متوجه من نشد.
توی والی؟
درود بر حاکم و خاندان محترم.
چرا اعصاب دست گرفته؟
پایم شکست حضرت حاکم.
کار عبث و بیهودهی کردیم.
خاطر خودتان را مکدر نکنید، جبران گذشته را نمیتوان کرد.
آینه را به جایگاهش نشاندید؟
بیفایده است قربان.
چرا؟
خاصیت آینه از بین رفت و دیگر سودی ندارد.
از نزدیکان من شنیدیم رومیان مزور پا به فرار گذاشتند.
متاسفانه همینطور است.
هزینه زیادی را جهت ساخت متحمل شدیم.
گذشته از هزینه کارگر و یک معمار گرفته شد.
به خزانه دستور دادیم تا به خانواده هایشان مستمری پرداخت کنند. به شما و دستندرکاران هم حقوق ویژه‌ای خواهیم داد.
موجب سپاس و قدردانی است قربان.
شنیدیم رومیان خراج پرداخت نمی کنند.
بله قربان.
به چه دلیل؟
وقتی متوجه شدن خاصیت تلسم آینه از بین رفته است، فاهمه ای از رفت آمد ندارند و به منظورشان رسیدند.
حیله ای اندیشیدم تا آنها را به دام بیندازم.
حیله و تصویر آنها موثرتر بود و آنچه نباید می شد شد.
به اتفاق معمار به کاخ بیایید.
از کاری که کرده پشیمان بود.
خود کرده را تدبیر نیست.
چگونه ندانستید مسیحیان یک روز مسلمان شدند و پس از رسیدن به اهداف و مقصود خود پا به فرار گذاشتند؟
حرص و طمع حاکم را از پای در آورد.
من در میان آنها بودم که نقشه کشیدند، اطلاعیه دادند که گنجی زیر مناره نهفته است و آن را به گوش حاکم رساندند.
کاری از من و والی ساخته نبود و حرف من را باور نکرد.
رنج و مهنت و معمار و همکارانش برای ساخت مجدد و بنا کردن پل فراموش نمی شود.
خب موافقید به دیدن مناره برویم؟
پس از خرابی و ساخت پایم را به آنجا نگذاشتم.
نوع ساخت و ویژگی اتاقهایش دیدنی است. حضرت والی می باید به حاکم گزارش دهند.
خدا نگهدار شما خوبانه که سر برنامه خود حاضری می زنید و بر ما منت می گذارید. اکنون برای برنامه دیگر آماده می شیم و شما را هم برای تنفس دیگر و انتخاب دیگر آزاد می مانیم تان. تا این فرصت و این انتخاب دیگر از جانب شما خوبان، خدا یار و نگهدارتان.
ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و ائمه خدا و سلام و شب بخیر به شما مردم شریف افغانستان. بنده شجاعی هستم در استیدوی خبر رادیو دری و از شما دعوت میکنم با آخرین بخش خبری امروز همراهی ما باشید. والی ننگرهار افغانستان از حمله مسلحانه جان سالم به در برد. سخنگوی والی ننگرهار گفت معترض ضیاءالحق امیرخیل والی این ولایت در شرق افغانستان صبح امروز پنجشنبه در ولسوالی حسک مینا هدف حمله مهاجمان قرار گرفت. عطاءالله خوگیانی افزود در این حمله به والی ننگرهار آسیبی نرسید اما دو محافظش زخمی شدند. اما برخی منابع غیررسمی گفتند در این حمله دو تن کشته و سه تن دیگر هم زخم برداشتند. تاکنون شخص یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اما بسیاری از مناطق ننگرهار تحت کنترل طالبان قرار دارد و از مناطق ناامن شرق افغانستان به شمار می رود. اما آخرین جزئیات از حوادث امروز ننگرهار در گزارش همکارم آصف شینواری تقدیم شما خواهد شد.
بیش از 700 تن مخالفان مسلح دولت در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان کشته و مجروح شده است. ضیاءالحق امیرخیل والی ننگرهار در یک نشست خبری که وی آن را ارائه حسابدهی ماموریت 5 ماهه‌اش به حیث والی ننگرهار با مردم نامگذاری نموده بود گفت در مدت 5 ماه ماموریتش به حیث والی ننگرهار در نتیجه عملیات‌های نظامی و درگیری‌های متقابل نیروهای امنیتی تحت اداره وی 419 تن از طالبان مسلح مخالف دولت کشته شده و 338 تن دیگر زخم برداشته است. والی ننگرهار گفت در این مدت همچنان 124 تن از مخالفان با سلاح‌های دست‌دسته‌شان بازداشت شده که از جمله 118 تن طالبان و 31 تن دیگر افراد داعش می باشد. امیرخیل افزود 40 تن مخالفان که از جمله 17 داعش و 23 تن طالب می باشد به پروسه صلح یکجا شدند. والی ننگرهار گفت در این مدت همچنان 47 تن از عدم روباین بازدار شده و تعداد از افرادی را بوده شده از نزد آنان رها و به خانواده هایشان تسلیم داده شده و دوسیه های نسبتی این افراد به ارگان های عدلی و قضایی فرستاده شده است. با گفته موصوف نیروهای امنیتی در این مدت همچنان 555 حلقه ماین های مختلف النوع را کشف و جلوی دهها رویداد خونین در این ولایت گرفته شده است. همچنان 18 مراکز و مخفیگاه های مخالفان از بین برده شده و 410 میل سلاح های مختلفی که از مخالفان به دست آمده بود با هزاران فایر مرمی و 630 کیلوگرم مواد منفجره به پروسه دایک تسلیم داده شده است. ضیاءالحق امرخیل والی ننگرهار همچنان در ادامه گزارش کارکردهایش افزود در این مدت همچنان دهها پروژه های بازسازی و نوسازی در مناطق مختلف ولایت ننگرهار را اندازی و برای هزاران تن زمینه کار مساعد گردیده است. دست کم 12 تن از مخالفان مسلح دولت در حملات هوایی و توپخانه‌ای در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان کشته و مجروح شده است. دفتر سخنگوی والی ننگرهار در اعلامیه‌ای که به رسانه‌های خبری فرستاده گفته است که ظرف 24 ساعت گذشته در منطقه زاوه مربوط به ولسوالی خوگینی و گندمک ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار در حملات هوایی و توپخانه‌ای نیروهای امنیتی افغان 6 تن از طالبان مسلح مخالف دولت کشته شده و 6 تن دیگر زخم برداشته است و همچنان سلاح و مهمات آنها نیز تخریب و از بین برده شده است. در اعلامیه همچنان آمده است که در حملات هوایی و توپخانه‌ای به افراد ملکی آسیب نرسیده است. گروه طالبان تا وکنون در این باره به رسانه‌های خبری چیزی نگفته است. ولسوالی‌های خوگیانی و شیرزاد ولایت ننگرهار از جمله مناطق ناامن شمرده می‌شود که همروزه از آن خبرهای درگیری بین نیروهای امنیتی و مخالفان داده می‌شود. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
دولت افغانستان هدف قرار دادن افراد ملکی را مغایر تمام ارزش‌های ملی، اسلامی و انسانی دانست. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز در واکنش به ترور معاون شورای ولایتی قندوز گفت که هیچ گروهی تصور نکند که با کشتار هدفمند و خونریزی می‌تواند صدای عدالت‌خواهانه مردم افغانستان را خاموش کند. عبدالله افزود برای دشمنان مردم افغانستان وجود صفی الله امیری و چنین جوانان با انگیزه و تندوس و آینده‌دار قابل تحمل نیست. رئیس جمهور افغانستان در گفتگوی ویدیویی با صدر اعظم جرمنی درباره گسترش روابط میان دو کشور رایزنی کرد. گسترش روابط دو جانبه، مسائل منطقوی و روند صلح افغانستان از مهمترین موضوعات مورد بحث اشرف غنی و آنگلا مرکل در این گفتگوی ویدیویی اعلام شده است. صدر اعظم جرمنی ضمن ابراز نگرانی از افزایش خشونت‌ها در افغانستان گفت که این غیر قابل پذیرش است که همه مذاکرات هم خشونت‌ها ادامه داشته باشد و به مردم آسیب برسد. ابراز نگرانی جرمنی از ادامه جنگ و کشتار در افغانستان در حالی است که غربی‌ها فقط به همین امر نمادین بسنده می‌کنند و در حقیقت با دخالت در امور داخلی کشورها و جناح‌های رقیب باعث ایجاد اختلاف و تفرقه میان آنها می‌شوند. سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بدون اشاره به بدعهدی‌های ترویکای اروپایی و کارشکنی‌های قصر سفید مدعی شد که احیای برجام نیازمند دیپلماسی حد اکثری است. پیتر استانو، سخنگوی جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، امروز گفت که اتحادیه اروپا آمادگی دارد تا با آمریکا در رابطه با توافق هسته‌ای ایران همکاری کند. استانو افزود اکنون با تغییر دولت آمریکا ضروری است که راهی را برای بازگشت آمریکا به برجام و بازگشت ایران به اجرای کامل تعهداتش در برجام پیدا کنیم. این در حالی است که ایران تأکید کرده است در صورت رفع تحریم‌ها و منتفع شدن ایران از منافع برجام آماده بازگشت به توافق برجام می باشد. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران با بیان اینکه در غنی‌سازی 20% از برنامه جلوتر این گفت که در کمتر از یک ماه 17 کیلوگرم غنی‌سازی 20% در مجتمع غنی‌سازی شهید علی محمدی فردو انجام شده است. محمد باقر قالیباف در حاشیه بازدید امروز خود از تأسیسات هسته‌ای فردو ضمن تبریک ایام الله دهه فجر تصریح کرد این بازدید بر اساس نظارت میدانی ما در زمینه اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و زمانبندی‌های اجرای این قانون انجام گرفت. رئیس مجلس ایران تأکید کرد دشمن بداند ما مصمم به اجرای قانون راهبردی رفع تحریم هستیم تا شاهد رفع کامل تحریم‌ها باشیم. وزیر امور خارجه ایران در پایان سفر خود به گرجستان گفتگوهای خود با مقامات این کشور را سازنده برای منطقه عنوان کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران امروز گفت که در سفر به تفلیس ملاقاتهای مختلفی با مقامات بلندپایی کشور دوست گرجستان انجام شد که برای همکاریهای دو جانبه و منطقوی مثبت ارزیابی می شود. ظریف افزود در این ملاقات‌ها بر تکمیل و اتصال ترانزیتی شمال جنوب و غرب همچنین مسیر ارتباطی خلیج فارس با دریای سیاه تأکید شد و گفتگوهای خوبی داشتیم که در آینده نتایج اقتصادی مفیدی برای منطقه خواهد داشت. و خوشبینی ناشی از تایید مجوز استفاده از نخستین واکسن‌های ضد کووید 19 در آمریکا کاهش یافته است و این امر می‌تواند به معنای مشکلاتی باشد که دولت این کشور با آن مواجه است. مردم آمریکا با وجود واکسن ضد ویروس کرونا شرکت‌های داروسازی آمریکایی فایزر یا مدرنا خوشبین نیستند و آمار جان باختگان ناشی از این ویروس در این کشور به 80 هزار نفر در ماه جنوری رسیده و آن را به مرگبارترین ماه در آمریکا تبدیل کرده است. علاوه بر آمریکا تاکنون کشورهای متعددی بروز عوارض جانبی پس از دریافت واکسن فایزر را گزارش کردند. آمریکا هم اکنون در صدر کشورهای جهان هم از نظر میزان شمار مبتلایان به ویروس کرونا و هم از نظر میزان مرگ و میر ناشی از این ویروس قرار دارد. کارشناسان بهداشتی عملکرد بعد دولت پیشین آمریکا به ریاست دونالد ترامپ را دلیل وخامت بحران کرونا در این کشور می‌دانند. تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری. شبتان خوش، خداوند پشت و پناه شما.
در لحظه از شما همراهان ارجمند دعوت میکنم با آخرین برنامه امروز نشرات رادیو دری هم همراهی بفرمایید.
همراه با خورشید.
تمام این مفاسد برای اصلحه دار بودن غیر صلحا است. صلحا باید اصلحه باشه. اسلام خداش عادل است، پیغمبرش هم عادل است و معصوم، امامش هم عادل و معصوم، قاضیش هم معتبر است که عادل باشه، صحیحش هم معتبر است که عادل باشه، شاهد طلاقش هم معتبر است که عادل باشه، امام جماعتش هم معتبر است که عادل باشه، امام جمعهش هم باید عادل باشه. از ذات مقدس کبریا گرفته تا اون آخر زمامدار باید عادل باشه، ولاتشون باید عادل باشه. این ولاتی که در اسلام میفرستادن، والی هایی که میفرستادن به این ور و اون ور، امام جماعتشون هم همون باید عادل باشه. اگر عادل نباشد، اگر عدالت در بین زمامداران نباشد، این مفاسدی که دارید میبینید، اصلحه دست اشخاص غیر صالح، اصلحه دست اشخاص ناصالح، اشخاص بی انصاف، بی عدالت، اینا از این وقت آدم کشی میکنند، از اون وقت عدالت اجتماعی، عدالت اجتماعی، از اون وقت فشار میارند به زنها که باید بی حجاب بشید، از اون بر آزادی نسوان، آزادی نسوان، اینا مذهب هست، آزادی مذهب هست، آزادی نیست. از اون ور اصلاحات، اصلاحات ارضی چه؟ از اون ور بازار برای امریکا درست میکنه. تمام اصلاحات ارضی ما این شد که ما یه گوشه از مملکتمون برای تمام مملکتمون آذوقه داشت، بازش باید برد بیرون و پول بگه. حالا هر چی دست میزنی میگن از خارج بازی. اون وقت هم افتخار میکنه به اینکه ما اون که گندم از خارج آوردیم، جو از خارج آوردیم، پرتقال از خارج آوردیم، تخم مرغ از خارج آوردیم، گریه داردیم و حیا در کار نیست. اصلاحاتشون هم یه همچی اصلاحاتیست که همش مفسده است. اون وقت میگن که علما مخالف، همه علما موافق با اصلاحاتیست که ما کردیم و با انقلاب سفید. در تمام ایران اگر یه عالم تو پیدا کردی که موافق با انقلاب خونین تو باشد، حق داری بگه همه علما. اون مؤمنی که خودت درست کردی را بذار کنار، اینکه عالم نیست. مؤمنی که خودت اما و سرش گذاشتی و میرخصونش حد میدلت میخواه، البته در هر جای همچی چیزی که دوتا همچی هست، اما عالمی که تو در ائمه جماعت تهران یه امام جماعت پیدا کن که موافق با تو باشه که بگم من موافق. در تمام ائمه جماعت ولایات یه امام جماعت پیدا کن که بگم من با تو موافقم. در قوم تو یه ملا پیدا کن که من بگم با من با تو موافقم. و حیا در کار نیست. همه مفسده ها را انجام میدن، همه کارهای خلاف را انجام میدن و بعد برای اینکه مردم را بازی بدن میگن که با هم همه علما موافقم. یکی هم که اهل اینجا نیست میکنه. اصلها دست بی اصل و دست غیر صالح هست. همه اصلها ها رو ملاحظه کنید، نظر عمومی بکنید. قلم خودشی که از اصلها هاست. این قلم باید دست اشخاص صالح و دست افاضل باشد. وقتی که قلم دست اراذل افتاد، مفسده ها زیاد خواهد شد.
شب فراق که داند که ساس هر چند است، مگر کسی که به زندان عشق در بند است. گرفتم از غم دل راه بوستان گیرم، کدام سرو به بالای دوست مانند است. پیام من که رساند به یار مهر گسل، که بر شکستی و ما را هنوز پیوند است. قسم به جان تو گفتن طریق عزت نیست، به خاک پای تو وان هم عظیم سوگند است. که با شکستن پیمان و برگرفتن دل، هنوز دیده به دیدارت آرزومند است. بیا بیا که بر سر کویت بساط چهره ماست، به جای خاک که در زیر پایت افکنده است. خیال روی تو بیخ امید بنشانده است، بلای عشق تو بنیاد صبر برکنده است. فراق یار که پیش تو کاه برگی نیست، بیا و بر دل من بین که کوه الوند است. ز ضعف طاقت آهم نماند و ترسم خلق، گمان برند که سعدی ز دوست خرسند است. همراهان ارجمند، سپاس که امروز با نشرات رادیو دری همراه بودید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتون.
از عشق رویت ای سرم واله و مستم، از عشق رویت ای سنم باله اومستم، جانا بیا بنشین که دل بردی از دستم، جانا بیا بنشین که دل بردی از دستم.
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران مشهد